بسم الله الرحمن الرحیم. عرض زیباترین سلام ها و قشنگترین ارادت های خودم رو تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر روحی فداه می کنم و عرض سلام و ارادت و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. با برنامه نشانه های ظهور و تحریفات آن در خدمت شما هستیم. در این برنامه هم از جناب آقای دکتر حسین فریدونی خواهش کردیم تا به استودیوی ما بیان و در این زمینه به سوالات ما پاسخ خوب باشن. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والناس واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با سلام محضر مقدس قلب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت جناب عالی در خدمت شما هستم. هر بحثی دلتون بخواد مطرح کنید انشاءالله.
آقای دکتر پرداختیم به اینکه احمد الحسن هم مثل متصوفه پرداخته به بقای بالله و فنای فالله و از این بازی ها رو وارد شده. خواهش میکنم اگر مستنداتی دیگه در این زمینه هست بفرمایید تا ما خدمت شما باشیم.
بله البته که من تصورم بر این است که او حتی این مطالب رو هم درست فهمیده باشه، چیزای شنیده اما در نقل اونها هم درست مطلب و نقلش نکرده باشه، ولی به هر حال ما هستیم و این مستندات دیگه چاره نداریم، باید با همین اکتفا بکنیم. به هر صورتش دیگه ما خوندیم و دیدیم. این بحث آتش رو مطرح میکنه، بحث آهن مطرح میشه، بحث پیغمبر مطرح میشه، بحثی که پیغمبر در آتش فنا شد و جز از این طریق نمیتوان انسان خودش رو به اصطلاح جز اینکه در خدا بیابد راه دیگری برای این قضیه وجود نداره، از این سری صحبتایشون فراوان کردن دیگه. ما چند تا مطلبش رو ذکر کردیم و چند تا مطلب دیگه باقی مونده، اینا رو بخونیم انشاءالله. پس جهاد با نفس، سعی و تلاش برای رسیدن به خداوند سبحان با فرشته و نور و عقل، به این ترتیب خلاصه و ظلمت و جهل می باشد. و اینو هم حرفی که ایشون نوشته. البته من بحث رسیدن به خدا برای مطرحه. جهاد با نفس یکی از راه‌هاییست که انسان می تواند به خدا برسد. باز هم بحث رسیدن به خدا. ما اصلا در معارف دینی و در بیانات مذهبی هیچ جایی برای رسیدن به خدا نداریم اصلا. شما یک مورد رو پیدا کنید تو آیات قرآن که انسان میتواند به خدا برسد. داریم مسئله لقا، داریم ملاقات کردن داریم، اما ملاقات با خدا، با رسیدن به خدا، زمین تا آسمان با همدیگیشی داره، با همدیگی تفاوت داره. اون لقاء الله که یا ایها الانسان اینکه کادهون الى ربک کتن و ملاقی، کاملا مطلبش تو خود قرآن کریم خابیده. یا ایها الانسان یعنی هر انسانی میتواند خدا رو ملاقات کنه. این نیست که آدم بخواد جهاد با نفس بکنه بعد با خدا ملاقات بکنه، که رسیدن به خدا با جهاد با نفس خواهد بود دیگه. اون لقاء الله که در میان موقع مردنه، چون به هنگامی که انسان بخواد از این دنیا بره، تمام آن چرا که بهشون متشبسه همه را دست میده. پست داره، مقام داره، خوشگلی داره، پول داره، هرچی داره.
بله.
ما اگه انسان بخواد بمیره توجه پیدا میکند که اینا به دردش نمیخورن. هرچه وابستگی و دلبستگی داره همه چه خواهد شد، همه از بین میرود و نابود میشود. در موقع مرگ انسان این مطلب رو در میابد که خودش آری و اوریانه. اون وقت در میابد عجز خودش رو، در میابد ضعف خودش رو، از اون طرف در میابد چی؟ قدرت خدا را، غنای خدای متعال رو. به میگن لقاء الله. دلیلش هم یا ایها الانسان. هر کسی اینجور میشه. این چه وقتی؟ موقع مردنه. موقع مردن هر کی موقع باشی، معتقد و غیر معتقد، داری میری، هر چی داری باید بذاری و بری. از آنچه که جمع کردی و اندوختی هیچ کدوم به دردت نمیخوره. اون در اون هنگام در میابی بدبختی خودت رو، بیچارگی خودت رو، عجز خودت رو، در برابر غنای خدای متعال و قدرت خدا رو در میابی در اون زمین که باید از دنیا بری. اونه. ولی رسیدن به خدا باید چی کار بکنیم؟ جهاد با نفس و این کار رو انجام بدیم. جهاد با نفس بسیار خوبه، اما در جهت این که انسان نفس رو مهار بکنه تا گرفتار معصیت خدای متعال نشود. نه جهاد با نفس وسیله است که انسان رو به خدا برسون. عرض کردم در تمام معارف دینی و مذهبی ما شما چیزی به نام رسیدن به خدا نداری، وصول الی الله نداری. داری، متو تعبیرات صوفیان است، فنا فی الله بقا بالله. یعنی وقتی در خدا ذوب شدی، وقتی تو آتش به خودت هم آتش شدی، اون وقت به اون آتش تو باقی خواهی مون. میگم فنا فی الله بقا بالله. تمام فرقه های صوفی هم بلا استثناء از این تروک ها برای جذب مردم استفاده میکنن. و ببینید که آقای احمد الحسن هم چیز تازه‌ای در این ارتباط نیاورده و ای کاش که ایشون راجع به توحید خودش بحث میکرد. ببینید مهمترین مطلبی که در آیین مقدس ما هست بحث توحیده. ایشون در مسئله توحید چطور نظر میده؟ تا اینجا آنچه که خوندیم همش همین قضیه بوده، فنا فی الله بقا بالله. باز هم میخونیم یک به اصطلاح مدرک دیگر رو که این قضیه روشن‌تر بشه. برد گزیده ای از تفسیر سوره فاتحه، عجب جایی هم صحبت کردشون. گزیده ای از تفسیر سوره فاتحه، مال خدا ایشون هست، صفحات 36 و 37. ذات الهی برای خلق در انسان کامل تجلی و نمایان شد. این غلط البته، که ذات الهی برای خلق در انسان کامل متجلی و نمایان شد، این میگفته تجلی و نمایان شد. از این غلط ها فت و فراون داریم در نوشتایشون.
بله.
همانطور که در این حدیث آمده خلق الله آدم علا صورتهی، خداوند آدم را به صورت و شکل خیش خلق کرد. خدای متعال میخواد بگه که در آدم تجلی پیدا کرد. خود خدا در عالم در حضرت آدم علیه السلام خودش رو جلوه داد. این تجلی معناش میشه.
بله.
اما برای این مطلب چی بعدش تو آورده این حدیثو؟ خلق الله آدم علی صورته. یه سوال میخوایم بکنیم، این حدیث همین قدره یا مقدمه داره؟
بفرمایید مقدمه.
تنها بخوایم بگیمش، یعنی خدای متعال آدم رو بر صورت خودش خلق کرده.
درسته. بس
ولی این مطلب این نیست، که اگر این باشه با خیلی از آیات قرآن ما هم مخالفت میکنه. اون وقت خدا که صورت نداره که آدم بر مبنای صورت خودش، لیس که مثل هیشای، این معنا چیز دیگری است. این مقدمه داره. دو نفر با همدیشن حرف میزدن، دعوا میکردن، یکی از این دو نفر به دیگری گفت که مثلا چهرت مثلا سیاه باد، فوشش داد.
بله.
پیغمبر اونجا داشتن میگذشتن، فرمودن به این فوش نده. خلق الله آدم علا صورته ای، خدا حضرت آدم رو به شکل همین آدم خلق کرده. شما اولشو نگو، مقدمهشو نگو، نتیجه این میشود که خدای متعال آدم رو به شکل خودش خلق کرده. این زمین تا آسمان تفاوت معنا پیدا میکنه.
بله همینطور.
بگم من آقای مثلا سجاد آقا رو خدای متعال به شکل آدم خلق کرده، آدم به شکل او خلق کرده.
درست.
تا اینکه بگم خدای متعال سجاد رو به شکل خودش خلق کرده. ببینید دو تا مفهوم کاملا مجزا هستن. این مقدمه‌شو نمیدونسته نگفته، بر همین مبنای همچه غلط گنده مرتکب میشه.
یا میدونسته تعمدن نگفته.
به قول شما، البته با این مقدار اطلاعات و سواد که شو داریم میبینیم، اون شق اولی به نظر من اولا باشه. خلاصه روشنگری از دعوت فرستادگان، صفحه 36. این کتاب مال خود باز ایشون بزنه.
بله.
آیاتی برای طریق رسیدن به خداوند، باز رسیدن به خداوند، برای آنهایی که هدایت خدا را میخواهند. و خداوند در اول سوره یوسف روشن میکند، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. هیچ ربطی این آیه به این حرف بالاش نداره. بالاش داره میگه ما قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم برای خاطر این که شما تعقل بکنید. این چه دخل داره به اینکه رسیدن به خداوند بخواید طلب کنید؟ دوباره آیه قرآن برو کن. چی شد؟ قرآن میخواد بگه خدای متعال قرآن رو به زبان عربی نازل کرده، عربی مبین هم است، روشن و آشکاره، تا مردم این کتاب بخونن هدایت پیدا بکنن. این آیه اینجا اینه میخواد بگه، نوشته آیاتی برای طریق رسیدن به خداوند، برای آنهایی که هدایت خدا را میخواهند. از اون جمله آیات چی؟ انا انزلنا قرآن عربی. چه ربطی به هم دیگه داره. دو تا مشکله. آیه که به عنوان استشهاد به قول خودش آورده هیچ موردی نداره، هیچ تناسبی نداره. مطلب دیگه اصلا کل قضیه رسیدن به خداونده. چطور میشه به خداوند رسید؟ این سوال هست. آقا دیگه این یک فارسی خیلی روشنیه. من میخوام به شما برسم، بین من و شما فاصله وجود داره. تلاش میکنم که این فاصله رو از بین ببرم. رسیدن به شما معناش میشه این، توجه فرمودید؟
بله.
من میخوام نمیدونم مثلا به فلان جا برسم، بین من و فلان جایی که فاصله وجود داره، من با طی طریق خودم فاصله رو از بین میبرم که اونجا برسم. اینجا خب فاصله بین من و خدای متعال چیه؟ میخوام فاصله رو از بین ببرم. خب که نتیجه چی بشه؟ که به خدا برسم. این به خدا برسم خیلی مسئله است. چطور به خدا برسم؟ به فلان جا میخوام برسم، میرم و میسم مثل من ماده است، منم مثل اون ماده است، زبرسه که نارم قرار میگیری. به خدا میخوام برسم این معنا چی چیه؟ اگر توانستن تمام فرق صوفیه و از جمله ایشون که حالا اینجا جیرخار صوفیان شده،
بله،
اگر توانستن برای رسیدن به خدا مطلبی رو عنوان کنن که چی بشه آخه باید رسیدن به خدا، چطور، چه اتفاقی میفته، مکانیزم این عمل چطوریه، نمیدونیم. نتیجه میشود که این حرف ها اصلا قابل تعقل و اندیشه نیست. باید بیای خود در این مسیر قرار بگیری تا اینکه متوجه مطالب بشوی. اینم از اون حرف هاست. در میان صوفیان اساسا استدلال کردن و دلیل خواستن هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ نداره. یعنی شما یه ذره بری جلو که بخوای به اینجا برسی که برای من دلیل اقامه کن، برهان عرضه بکن، میگن آقا اینا اصلا برهانی و اصلا که دلیلی و این حرفا نیستش، استدلالی اصلا نیست. اینا اینها حلوای تنتنانیه. باید بیای خودت بخوری بفهمی که این حد تلوا چه معنا میده. من هر چه بخوام برای تو وصف کنم تو متوجه نخواهی شد. اینجا من این حرفا هم همینطوره. یعنی باید بیای در حلقه صوفیان قرار بگیری، زیر بلیت مرشد بری، زیر بلیت عرض کنم که پیر دلیل بری، زیر بلیت قطب بری تا اینکه این حرفا حالیت بشه. درست عین این مطلب در مسیحیت وجود داره. مسئله تاسیس مسئله خیلی 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 مهم در مسیحیته. شما بگو میرم در میان 1,500,000,000 به کم و زیاد جمعیت مسیحی عالم یه نفر پیدا شده باشه که قضیه تسلیس رو که در رأس همه معارف مسیحیته برای من حلش کرده باشه. هی آمدن کتاب نمیشه برای تسلیس. آخرین بحثشون اینه که باید بیه خودت ایمان بیاری برات روشن میشه. این آخرین بحثشونه. این حرف و عیناً صوفیان از مسیحیان گرفتن که در اصلا بحث ما به صحبت خلاصه قال نیست، حاله.
بله.
ما درون را بنگریم و حال را، ما این میگیم. بعد بیه این حرفا که داریم میگیم، وحدت وجود و موجود، فنای فلاب، بقای بلاخ. و اگر اینه چرا اینا کاغذ و مدادیش که این درست رو صفحه کاغذ برای چی آوردین؟ این که فهمیدنی که نیستش که. در اینجا ناتوان، در بیان هم ناتوان. یکی از این دراویش فرقه نعمت اللهی بود، به نام کیوان قزوینی اسمی بود، باعث خیلی معروفی بود، خیلی معروف بود.
بله.
سخنور خیلی خوب، منبری خیلی خوب. این حال به چه دلیل برش هم بردنش؟ زمان سالدریش های گنابادی بودش. حرفی که این میزنه به من میگفت که من از اینا هی درخواست میکردم ملاخره آنچه شما دارید به من بگید، من در خودم تغییرات اصلا پیدا نمی کنم. گفتن صبر کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن. هر چند سال گذشت هیچ در من تغییر پیدا نشد. بعد فهمیدم که تمام اینا دکوندستگاست. دکوندستگاه برای خاطر اینکه آقای سالاریشا و دیگران خلاصه بار زندگی خودشون رو ببندن. همینطور هم هست. شما الان توی تهران بری یا گنگوت به اینها چه منزلی داره؟ یک کارمند وزارت نفته.
بله.
یا کجا اومد این پولا؟ از همین مسیر اومده دیگه.
درست.
اینا فایده نداره. خودم ول معطل کردم، برگشتم که دارن دروغ میگن. و سخنرانی‌های متعدد و بعد هم کتاب‌های متعدد علیه خود اینا نوشتهش دیگه.
درست.
شما به من دروغ گفتی. این البته شهامت داشت.
بله.
چون عده میرن اونجا گیر میکنن تا اون آخرش هم میرن دیگه، هم راه برگشت ندارن اون وقت. این رفت و برگشت شهامت شمداش و گفتش که من گول خوردم، اشتباه کردم، خدا میدونم. بعدش برایش بهش وعده میدادن بازم بیا اون حالی که لازم است پیدا خواهی کرد. درست. ای بگو بیا 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 بیا، آخرش هم به اینجا نرسید. این یه حرف بالاتر از اونهایی نیست، ناپخته تر و بسیار سطحی تر از حرفای صوفیانه، حرف احمد الحسن اگه مال او باشه. البته رسیدن به خدا، خب یعنی چی حالا این؟ همین برای مشخصش کنیم، رسیدن به خدا معنیش یعنی چی؟ چی نمیدونم یعنی چی چی آخه به خدا میچسبم تو بغلش میرم، آگه گفتی به تو آغوش خدا هم بریم دیگه.
بله.
اینه، اون خدا به درد من نمیخوره، بس بنابراین به درد شما میخوره.
حالا برسیم به خدا که بعدش چیکار کنیم؟
نرسید بیچه دیگه، تکلیف ساقط بشه اون وقت دیگه. در دراویشت صوفیت همین هست قضیه، تا زمانی تکلیف داری عباداتو به جا بیار که به خدا نرسیده باشی. وقتی به خدا رسیدی دیگه نیاز به انجام تکلیف نداری که،
یعنی نماز و روزه و هیچ همه
نه. بعد نه عقلم میگه و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت خدا رو بکن تا زمانی که یقین برات برسه. میگن یقین رسیدن یعنی خود رو خدا کردن، خود رو در خدا یافتن. البته یقین از نظر قرآن یعنی مردن. تا زمانی که میمیری عبادت خدا رو بکن. حرف خیلی فرق داره با هم دیگه. به خدا که رسیدی دیگه نیاز نیست، من داری برای خدا عبادت میکنم، حالا شده خودم شدم خدا. آخه این دیگه برای کی عبادت کنم اون وقت؟ عبادت کردن برای خدایی است که من دارم براش عبادت میکنم. خب وقتی به خودم به خدایی رسیدم و خدا شدم، داری برای کی عبادت کنم اون وقت من دیگه؟ حالا اینکه حالا تو برای پله اولش مونده، در رسیدن به خداش مونده، چرا برسه بعد از او؟
درسته.
چی کار کنیم تا به خدا برسیم؟ معناش یعنی چی؟ چی هستن؟ این برامون روشنش کنین. این دعوا با ایشون نیست، ایشون یک ریزخار خانه صوفیان شده حالا شده. هر سر همون هاست. شما بگید رسیدن به خدا چه معنا داره؟ این مفهوم برای ما تذکرش بدین. کجا باید به خدا برسم؟ خدا چقدره؟ کجاست؟ معلی کجاست؟ که برم بهش برسم؟ میبینی که سخنی گفتن که اصلا بیانش غیر ممکنه.
حالا آقای دکتر، بیان این مطالب برای احمد الحسن چه ربطی و چه دخلی به یمانی بودنش داره؟ یعنی اگر ادعای یمانی کرده دیگه اینا رو گفتن، خب اصلا جاذبه‌ای برای من نداره که بیام برم طرفدار یمانی بشم. این دخلش چیه به این سوال؟
دعاوی که تازه مطرح میشه، همواره این دعاوی ادعاها برای به دام انداختن مردمه. تامین و شما در طول مدتی که ما بحث آقای یمانی رو یمانی دروغی رابطه میکنیم، دیدید که سن حرفاشون چیا بود اصلا و چقدر حرفا سخیف بود خیلی از اوقات، ولی حرف نو بود در صورت.
بله.
این حرف نو زدن خودش یه بحثیه. قصد و نظر و اعتقاد اولیشون این که باید یه جایگاه برای خودش پیدا بکنه. اگر میخواست بگه من هیچی برای خودم با خودم نیبردم، جایگاه چیشی میخواد بده کنه؟ تو باید چی کاره باشی؟ قبولت نداریم ما آخه. حرفت چیه؟ حرفت تازه چیه؟ تو یمانی از شهر بجی بران. ناچار است برای آن که به حرف تازه و نو دارم این حرفا رو سرهم بکنه که مردم رو جذب و جلب بکنه. تمام به اونجا برمیگرده. منطور ندونسته چه حرفای استفاده بکنه بازم. ندونسته افرادی ممکنه در این دنیا پیدا بشن که تمام آثار ایشون رو خط به خط بخونن، خط به خط، و از همش استفاده کنن در جهتی که ببینن آقا ایشون حرف تازه نیورده که. به نظر شما تازه میرسه، ولی کسی که با سابقه مسائل معارفی در این مملکت آشنا باشه قشنگ در خواهد یافت که این حرفای تازه‌ای نیست که درابیش قبلا گفتم. این برای عرضه کردن خودشه به هر حال دیگه. منطقی حرفم درست نگرفت تازه.
ممنونم آقای دکتر، لطف کردین باز هم به برنامه ما اومدین، خیلی استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیزی که تا این دقیقه از برنامه ما رو نگاه کردین، حوصله به خرج دادین، خیلی ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم که بیننده برنامه ما در برنامه بعدی باشیم. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدارتون.
تو که درداشنای اهل دردی، تو که دست کسی را رد نکردی، بگو حالا که دل هامان شکسته است، دلت می آید آیا بر نگردی؟